کمی ولوم بده اون رادیو را.
با عرض سلام خدمت فرشید عزیز جان دل گل گلاب مهربون صدا قشنگ نازنین پدر مهربونم،
ای بابا
قربون صدات بشم من الهی،
ای جانم
فدای چشات بشم الهی.
نفت رو که باید اونایی که آمریکا زندگی میکنن و اون موقعی که قیمتش منفی بود میخریدن، که دیگه یه راه بیشتر نداشت، افزایش قیمت رو پولدار شدن.
چند وقت دیگه خیابونا پر میشه از نفت باخته ها، بغل دست مال باخته ها.
اینا دارن بعد 40 و اندی سال به وعده‌هاشون عمل میکنن. نصف نیمه دیگه
نفتیه، نفت، اوی نفت دارم، نفتیه، خونه داره بچه دار.
خوشا راه دراز و شور دل دار، خوشا نفتا به شب گل بود رهبار، خوشا راه دراز و شور دل دار، خوشا نفتا به شب گل بود رهبار، خوشا مفتون در ایام جوانی، ز دل بر بی خبر گردد خبردار،
ز دل بر بی خبر گردد خبردار.
عزیز آزاری دل بی سبب نیست، برا آسودگی در روز و شب نیست، عزیز آزاری دل بی سبب نیست، مرا آسودگی در روز و شب نیست، تو مفتون بی سبب آواره کردی، اگر خون آید از چشمم عجب نیست،
اگر خون آید از چشمم عجب
از حد گذشت ایام دوری، کنم تا کیز مهجوری سبوری، بیا که از حد گذشت ایام دوری، کنم تا کیز مهجوری سبوری، اگر دوری تو از چشمه نفایست، ولی با دل تو دائم در حضوری،
ولی با دل تو
چنان از ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوین. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوین.
نپدارم که پروازم به کویت، نپدارم گذار آرام به سویت، همه گویند سزای فایزین است، نشینت تا بمیرد آرزویت،
نشینت تا
خب همون جور که میدونین دوستان، اوضاع اقتصادی کشور این روزا حسابی دیگه قمر در عقربه، مثل خیلی وقتای دیگه. از این ور که خب ارزش پول ملی افتاده رو سرسره، همینجوری داره لیز میخوره میره پایین. از اون ورم که خب صنعت و تولید یه جوریه که کلن کارگرا اگه کار نکنن هم برای خودشون به صرفه تره، هم برای کارفرماشون. توی این هاگیر واگیر حالا یه عده‌ای اومدن فاز گرگ وال استریت برداشتن، هجوم آوردن سمت بورس، به این امید که تو این وضعیت 8-7 شاخصای بورس بی حساب کتاب مثلا بره بالا و خلاص بارشون رو یه جورایی ببندن. البته بالا هم رفت، بالا هم رفت، یه جوری هم رفت بالا که همه دنیا اصلا انگوش بده هم مونده بودن تو این وضعیت رکود اقتصادی. اصلا چه جوری میشه وضعیت کرونا و اینا، بورس ایران چی میزنه شاخصاش همچی سیخکی رو به بالا؟ البته خب اونایی که اصطلاحاً گرگ بارون دیده و خاک بورس خورده بودن و این گرگ‌های تازه از راه رسیده هشدار میدادن که ببینید این بالا رفتن شاخص بورس این حبابه ها، این به زودی میترکه ها، اون وقته که دست شما به سگک کفش باقر هم بند نیستا. خلاصه یه مدت گذشت و جدی جدی شاخصهای بورس شروع کردن به ریزش. اینجا بود که شیخ حسن ماله به دست وارد شد و به مردم اطمینان داد که این چیزا طبیعیه، این چیزا طبیعیه، تو بورس و مولا درز بورس نمیره. ماشاءالله تو همه چی هم صاحب نظره دیگه، دیدین دیگه. علی رغم فرمایشات شیخ حسن الان کار بورس به جایی رسیده که ملت میخوان بیشتر از 50 میلیون تومان از بورس بکشن بیرون، نمیتونن، حساباشون بلوکه میشه. بچه زورگیریه، یعنی بورس میگه من خون خاله هر وقت خواستی مثلا بیای پول بیاری، هر وقت هم خواستی پولتو برداری بری، نمیشه که، اونم تو این وضعیت. حالا الان که خوبه، ببین چند وقت دیگه نه فقط باید اجازه نداری پول از بورس خارج کنی، بلکه اگه پولاتو نیاز داری، مثلا اگه پولاتو یه وقت مثلا بهت میگن که پولاتو نیاز که نباید داشته باشی، اون که هیچ، مثلا نمیتونی همه پولاتو بخوای، بعدش هم میگن که اگه پولاتو نیاری باش سهام نخری اصلا باید جریمه بدی. حالا ببینین دیگه، میگین نه وایسا ببین دیگه. اینم شیوه جدید برای اداره کشور در شرایط تحریمه. تحریمی بابا جان، شوخی که نیست که.
چین کشم افتادم به نلالا نایلی هراجون تا کی آخه تا کی به مشکلات بدیم اوکی نکرتم خدا گرفتم خدا او یس دیگه بیا خودت به دادمون برس نکرتم خدا نکرتم خدا
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبرگاهی پیشرو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. هشدار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر نقش مهم و برجسته شهروندان 20 تا 40 ساله در انتقال ویروس کرونا و نظر متولدین دهه 60 و 70 که خوب شد توی زمینه‌ای در سطح جهانی عملکرد ما بالاخره به چشم اومد. افزایش اعتراض‌ها به خامنه‌ای بلاروس یا همان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور ابدی این کشور و پیشبینی‌ها که احتمالاً به زودی با شعار بلاروس بلاروس بیا بده به ما بوس باید حسرت اینا رو هم بخوریم و توصیه اکید پزشکان به مردم در زمینه استفاده از عسل در صورت داشتن علائمی مثل سرفه و گلودرد و نظر فعالان که بی خود این دکتر بهبودی خودمون نگفته رنگ چشات عسل، طعم لبات عسل، اسمت که شیرینه اونم بذار عسل. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها خاک جنگل های شمال کشور با قیمت هر 10 کیلوگرم 20 هزار تومان در حال قاچاق شدن به نقاط دیگر است. در این زمینه یکی از کارشناسان عرصه خاک کشور ضمن محکوم کردن این اقدام به خبرنگار ما گفت خاک 20 هزار تومانی بر سر مسئولی که همش در حال انجام کارهای خاک برسری است و حواسش به خاک جنگل های شمال نیست. همچنین در این زمینه یکی از فعالان و زحمتکشان عرصه قاچاق خاک کشور هم به خبرنگار ما گفت افتخار ما این است که خاک بد دست مشتری نمی دهیم، ولی در هر حال مشتریان خاکخر عزیز باید بدانند که از هر خاک ببخشید از هر کسی خرید نکنند، چون در نهایت مشتری نمی داند این خاکی که دارند به اون می فروشند خاک خاک کجاست. همچنین حکیم ابوالفت عمر ابن ابراهیم الخیامی، مشهور به خیام، فیلسوف و ریاضیدان و منجم و شاعر ایرانی، هم در این زمینه در دیوان رباعیاتش نوشت: ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است.
بابا
بلی بلی، می نوش و گلی بچین که تا در نگری.
احسنت.
خواهش میکنم. گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. پایان مشروع اخبار.
باری کلا نظرم داره نسبت به دوز میشه قلعه.
می
با تشکر از همکارم قناوی، همان گونه که در خبرها شنیده اید، این روزها همه مردم را به خرید و فروش نفت دعوت می کنند. شما چطور؟ در این رابطه بعضی از کارشناسان معتقدند به زودی شعار هر ایرانی یک بشکه ربطی به مسئله چاقی پیدا نمی کند و همینطور بشکه های نفتی که در سطح خیابانها توسط مردم حمل، جذب و نگهداری می شود. برای باز شدن ابعاد باز نشده این خبر، همکار گرامیم، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، به سطح شهر و به بازارهای نفتی کشور رفته تا ما را در جریان آخرین تغییرات این بازار قرار دهد. همکار گرامی، صدای بنده را میشنوی؟ شنوندگان عزیز، فکر کنم به جای همکار گرامی هم چاله میدون رو گرفتم. یه بار دیگه امتحان میکنیم. همکار گرامی، صدای بنده رو دارید؟
بله بله همکار گرامی. آه. عذرخواهی بابت سر صدایی که پخش شد، در خدمت شما هستم.
سر و صدا؟ این عربده کشی بود که. بابا همکار گرامی، چه خبر اونجا؟ کجایی تو باز؟
همکار گرامی، آخه من اینجا با نفتایی که از بازار تهیه کردم کنار خیابون وایساده بودم. بعد یه خانواده داشت رد میشد، بهشون گفتم نفتی نشی، بهشون برخورد کردن، دارم متلک میگم. آه. به نوامیسشون. همکار گرامی،
آه نفتی نشی رو راست میگی، ما هم من متلک میگفتیم اون موقع.
بله بله.
خب بعد چی شد؟
من دیگه جدامون کردن همکار گرامی، ولی من متاسفانه یکی دوتا مشت و لگد خوردم دیگه.
باشه حالا. خب چه خبر از بازار نفت همکار گرامی؟
همکار گرامی، بازار نفت بسیار بازار جالبیه واقعا.
مثلا چجوری همکار گرامی؟
مثلا همکار گرامی، اینجا یه آقای از اسم اتی تایلندی که شیش ماه یه بار قبلا میرفتن تایلند ایشون.
ای چرا حالا اینقدر میرفتی تایلند؟
والا میگه آب و هوا، خصوصا طبیعت تایلند خیلی بهش میسازه. اگه شیش ماه یه بار نره نمیشه دیگه همکار گرامی.
آره اروایم. حالا این چه رفتی به نفت داره؟ ولش کن.
این آقای اسی تایلندی هزینه دو تا تایلند رفتنشو گذاشته، نفت خریده همکار گرامی، بعد میخواد کشتی بگیره بره نزدیکای تایلند، نفتا رو بفروشه، کلی سود کنه، از اون برم تایلند بپره پایین و کلن دیگه بمونه در طبیعت تایلند همونجا.
آها، یعنی کلی پول در بیاره از رای فروش نفت و بره دیگه تا آخر عمر هی از آب و هوا و طبیعت تایلند استفاده کنه و همجه هی استفاده کنه.
آره دیگه همکار گرامی. اصلا ایشون رو سینش هم خالکوبی کرده، تایلند هم پاره یه تنه.
عجب. از قول من بگو پیشگیری رو حالا مد نظر داشته باشه وقتی داره از طبیعت استفاده میکنه. خب به دیگه چه خبر؟ چی دیدی تو بازار نفت همکار گرامی؟
داماد هم هستن، خیلی توی بازار فعالیت میکنن.
داماد؟ یعنی چی داماد؟
والا همکار گرامی، یکیشون میگفت به جای سکه مهریه خانومش رو 124 هزار بشکه نفت برنت دریای شمال گذاشته. خانوم همین الان هیچی نشده، رفته نفتشو گذاشته اجرا.
ها، یعنی مهریه شو.
بله بله.
خب آخی چرا همچین مهریه ای رو قبول کرده همکار گرامی؟
والا همکار گرامی، ایشون میگفت خانواده همسرش کلن نفت دوستن، حتی موقع عقدم میگفتن عروس رفته نفت میاره به جای گلاب میاره.
ای بابا چی بساطی شده.
همکار گرامی، یه سری از فعالان این صنعت یه سری پیشنهادم داشتم برای دولت.
خب خب چی بود همکار گرامی بگو.
همکار گرامی، مثلا یکی از این عزیزان میگفت بهتره که دولت برای اینکه مردم به زور مجبور شن نفت بخرن، باید 24 ساعت به جای آب توی لوله ها نفت بفرسته، مردم جمعش کنن، بعد به جای قبض آب قبض نفت بفرستن برای مردم. همکار گرامی،
آه خدا، یعنی میشه فروش اجباری نفت دیگه.
بله دیگه همکار گرامی. ببخشید همکار گرامی، حالا نوبت منه به تبلیغات نفتی کنم اگه اجازه بدیم من برم دیگه.
تبلیغات نفتی دیگه چه سیغه ای؟ باشه با بره بره زیتا خدافزی کن بره.
خبرنگار واحد غیر مرکزیه خبر وسط بازار نفت در حال تبلیغات نفتی. بازم نفت دارم بازو که داره تموم میشم.
چی میگی؟
سبد نفتی اوپک، نفت خواب آمریکا، نفت وست تگزاس اینترمیدیت، نفت ترش بودو تموم شد، نفت تو شیرین سبوش سنگین بودو بیا
میدون تره باری مگی با برو بینیم. بله باب تشکر از توجه شما. این بخش خبر همانگاهی را با کلامی از یک نفتشناس بزرگ به پایان میبریم. حسن نفتالین، نفتشناس بزرگ بنگلادشی گفته در زندگی نفت باش نه بنزین. بنزین زود میسوزه زودم تموم میشه، ولی نفت دیر میسوزه دیر هم تموم میشه. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
هر حرفیو نمیزنم جلو تو، میدونم آخرش به میدی دل تو، یکی مثل من باشه با یکی مثل تو، توی لیستم اول یکی تو، قدم فر میدارم بی ملاحظه، حسلم سر بره درج خدافزه، هر چیزی شنیدی تو هستم درسته، گاهی آرومم گاهی هارم گرسه، جمعیدم رفتم همه جا، راک چک چک راک چک چک چک، صدا من میایم اینجا، رابا بام بام رابا بابا بام بام، بسه میام اون تا آخر، یکی پیچیدم از لاغر، خودم نمی کنم باور که الان اینجا شیمی شیمی ای شیمی ای شیمی ای سوالالالا سوالالالا
فرشید جان. آقا من یه آدمی هم که هر روز باید نوشابه بخورم، بعد بشه گفت معتاد به نوشابه. این نامرده از نوشابه خانواده منم یه قلوب دارم میخورم. یعنی نسبت به یک ماه پیش قشنگ یه قلوب ازش کم شده. من میخوان اینا به ما سود برسن، نفت منو بفروشن. بی خیال بابا، دست از سر کچلمو بردار.
خیلی ممنون. حالا خوبه باز یه قلوب میخورن، ناشکر نباشی. چند وقت دیگه یه مقدار بگذره ببین نوشابه میریم میخریم، میبینی یه قلوب فقط تهش برات گذاشتن که ناراحت نباشی دیگه. اینجوری هست خلاصه. خیلی ممنون. هفته پیش معاون اول رئیس جمهوری حرفای زد که مردم متوجه شدن نگاهشون به ماجرا مشکل داره، وگرنه اصلا تو کشور مشکل خاصی نداریم. اسحاق خان جهانگیری در فرازی از سخنان گوهربارشون فرمودن که در بدترین شرایط قفسه ها و طبقات فروشگاه ها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم بوده و خوشبختانه با کمبود کالا مواجه نشده ایم. البته منکر افزایش قیمت ها نیستیم، ایشون گفتن آقای جهانگیری، البته منکر افزایش قیمت ها نیستیم، اما کالاها به وفور در دسترس مردم قرار دارد. دیدین؟ یعنی این که قفسه فروشگاه ها پر از جنس و کالاست، این نشون میده که تو کشور اصلا کمبود وجود نداره. من نمیفهمم، حالا ممکنه یه عده مثلا انقلت بیارن مردم پول ندارن برن خرید کنن و همین خاطر مثلا جنس تو مغازه ریخته، ولی خب اینجوری که آقای جهانگیری فرمودن ربطی نداره. افزایش قیمت هست که هست، مهم کالاست که به وفور در دسترس مردم دیگه. طبق نظر اسحاق خان جهانگیری، الان شما برو پاساژ علایالدین، کلی گوشی آیفون تو طرح مدل‌های مختلف از ناقابل 30 خورده ای میلیون به بالا. برو بنگاه چه میدونم ماشین، کلی ماشین هست، از پراید 100 میلیونی تا پورشه مثلا چند میلیارد تومانی. برو بازار لوازم خانگی، یخچال هست از 20 میلیون تا 100 میلیون به بالا. چه میدونم برو قصابی، کلی همچی گوشت ریخته هست کیلو 100 تومان. یعنی شما یه جا برو نشون بده که مثلا جنس نباشه. خب همین که جنس هست این نشون میده که چی، دولت موفق بوده دیگه. من نمیفهمم، حالا اگه شما پول نداری بخری، خب نشون میده شما موفق نبودی که پول نداری، اینم تقصیر دولته. بعد همه از اسحاق جهانگیری و رئیس شیخ حسن ایراد میگیرن، نتونستن مدیریت کنن، نمیدونم همه چی گرون شده، مردم توان خرید ندارن. واقعا مردم بی انصاف شدن به خدا. اصلا آدم صادقتر از شیخ حسن ما داریم؟ یادتونه چی میگفت؟
و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
دیدی؟
زندگی خوب داشته باشن.
بیا. کدوم رئیس جمهوری انقدر به وعده‌هاش عمل کرده؟ الان شما به اون 45,000 تومان احتیاج داری؟ نه بگین دیگه. اصلا میتونی بهش احتیاج داشته باشی؟ نه والا، منتها احتیاج نداری چون باش توفم کف دستت نمیندازن، ولی حالا احتیاج نداری دیگه، درست گفته. یا اصلا همین اسحاق خان جهانگیری تو انتخابات سال 96 شده تو نیست چی میگفت؟
ما راهکارهای عاقلانه عالمانه در این 4 سال پیش بینی کردیم که بتوانیم به زندگی فقرا رسیدگی بکنیم، نیازمندان جوری بهشون برسیم که نیاز نداشته باشن. اونایی هم که فقر مطلق دارن با روش‌های انشالله از اول امسال عمل کردیم. از این به بعد هیچ ایرانی نخواهد بود که به اندازه نیازی که داره برای زندگی آبرومند تأمین نشه.
هیچ ایرانی نخواهد بود از اون موقع. راهکارهای همینطوری که ایشون گفتن عاقلانه عالمانه اینا رو عملی کرد دیگه. الان شما دوشواری میبینی یه دوشواری بود، اونم نبود و کالا بود که خوشبختانه اینجوری که فرمودن قفسه‌ها مملو از کالا شده، همینطور تا سقف چیده شده. حالا شما پول نداری بخری دیگه، اون مشکل خودت دیگه. برو مثل این مسئولین خدوم کار کن، روی توانه پول آورد، پول در آوردنت کار کن، پول در بیار بدون چی کار کنی. من نمیدونم چرا بعضیا الکی ایراد میگیرن، این همه جنس تو قفسه‌ها هست دیگه. آقا خانوم برید خرید کنید دیگه، اینقدر این سال آخری اینقدر خون به جگر شیخ حسن و دولتش نکنین.
معنی شایعه، معنی رابطه، معنی ضابطه، بغالته، معنی جمعیت، معنی ظرفیت.
خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برام.
معنی ذهنیت.
خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
صداقت.
من کی گفتم 100 روز من حل میکنم؟ من که نگفتم در 100 روز حل میکنم، مگه یه آدمی که عقل نداشته بشه حرف بزنه.
تو خیلی خوبی، خیلی خوبی، تو خیلی خوبی، خیلی خوب، تو خیلی خوبی، خیلی خوب، تو خیلی خوبی، خیلی خوب. معنی ابتدا شروع آغاز، معنی اشتباه
خطا نادرست،
معنی انقضا
تاریخ مصرف به پایان رسیدن،
انتها
پایان اتمام.
علا برکت الله.
بریم سراغ دکتر، مهندس، پروفسور، دامپزشک، همه چی با هم، جلال سعیدی و خانم وکیلش.
قرار محضه رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
به به دای جلال بحبه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدین. قربون شما. چه خبر ها؟
خوب خدا رو شکر.
چی شد؟ خوب شد اومدی یا بالاخره دوباره ما از قرنطینه در اومدی بالاخره
از دوباره از این ور اون دفعه از اون ور باورم نمیشه این دفعه از این ور باورم نمیشه.
خب خانم وکیل چطوره؟ چی ها چی گفته؟
خوبم. سلام دارم خدمتتون. بریم سراغ
فرستادن چیزی؟
آره یه دونه کیس اونجوری از اون تیپ سورپرایز اسمش گذاشته بود. سورپریز مثلا.
سورپریز کردنه. خیلی ممنونم. بازم بفرستین از سورپریزا.
ولی حالا با کیسای خود خانم وکیل شروع می‌کنیم تا برسیم به قسمت اصل مسئله‌ش. یه خانومی نه یه آقایی ببخشید یه آقایی با یه ادبیات عجیب غریبی هم نوشتن مسیجشون رو برای خانم وکیل، گفتن که الا وکیلی من آدم آویزون و حولی نیستم. من حول اولین بار میشنیدیم ولی تا حالا دیکتشو نهیده بودم.
آره.
به مولا که نیستم ولی از یه دختر خانومی خوشم اومد، روک بهش گفتم بیا زید من بشو که بهش برخورد. منم چند بار تعقیبش کردم خونه‌شون رو برای خواستگاری یاد بگیرم، چون دانشگاهش نزدیک ما ربات کریم اون طرفا بود و خونه اینا ولنجک. بذار مسیر آره
طولانی بوده.
ولی بنده خدا
تعقیبش کرد.
به خدا پدرم در اومد. فکر کنم با اتوبوس مثلا دنبال زیدش به قول خودش بوده. و گفته این همه مسیر رفتم پدرم در اومد. حتی بهش گفتم دوری راه مهم نیست. من میرم و میام. ولی خیلی بد با من حرف زد.
آخه
منم عصبی شدم جلو دوستاش دم دانشگاه چهار تا گنده بارش کردم، یه قمپوزم در کردم که صورتتو خط میندازم. بعد خانم رفته ظاهرا شکایت کرده از ایشون که من مزاحمشم، تهدیدش کردم، تعقیبش کردم و این حرفا.
راست مثلا میگه دیگه، تعقیب که کردی تهدیدم کردی دیگه.
ببین به نظرم قرائتش از مسئله خواستگاریش فرق میکنه، چون همه اینا رو ذیل مبحث خواستگاری میدیده، خط انداختن و
گفته اینا رو
کرد. گفته مگه خواستگاری جرمه؟
آها اینو از خانم وکیل بپرسیده. آره گفته اینا فکر کرده اینا خواستگاریه،
اینا همش جزه مثلا میرن مثلا طلا چه میدونم شیرینی میخرن گل میخرن میرن مثلا زنگ میزنن ما فلان خدمت میرسیم، اینم همه اینا رو زید همون مسئله خواستگاری دیده. گفته خب من باید آرزو خونه ایشون یاد میگرفتم که برم خواستگاری دیگه. خب
اینجوری با تعقیب باید یاد میگرفتم.
بعدم گفته که حرفم که از قدیم گفتم باد حواس، من گفتم صورتت خط میندازم.
آره
چرا اصلا مشکلی وجود
هیچ مشکلی از نظر ایشون وجود مثل نداره.
آره مثل مسئولین مشکل اصلا چه مشکلی. ولی جالبه که خانم وکیل گفته که اتفاقا مجازات تهدید 74 ضربه شلاق یا 2 ماه تا 2 سال زندان.
اوه
یعنی فوش بدی تهدید بس فوش خیلی آره. فوشای ما ماشاءالله آره. تهدیدن دیگه اصلا آره. بلقوه شما یک وعده ای رو به طرف میدید.
به وعده با تهدید فرق میکنه. ببین جلال جا قاطی نکن اینا رو. بعضی فحش ها تهدیده، بعضی ها وعده است که میتونه شیرین باشد.
حالا اون بحثش مفصله ولی به نظرم دوستان تو فحش دادن دقت، فحشایی که توش تهدید هست رو ندن، چون تا 2 سال زندان داره به هر حال.
آره دقت کنین به تهدیدایی که میکنین، به فحشایی که میدین.
حداقل وعده ای شو وعده یا شو ادخار آره. کنین
اونایی که به هر حال اتفاقای خوبی میفته بعدش.
آره, آره. بعد یه خانومی گفته که من 26 سالمه، یه دونه بچه دارم، 1 ماه حالم بده، مثلا خود به خود قش میکنم و مثلا حالت بیهوشی و اینا، فراموشی هم گرفتم.
آها.
بعد قبلش ولی سالم بودم، همه تعجب کردن از این حال من. تو این مدت دختر خالم هر روز میومد پیشم، غذا میپخت، به بچه‌م میرسید و کمک میکرد. اما دیشب عکسای لختیشو تو گوشی شوهرم پیدا کردم.
او عکسای لختی دختر خاله‌ش
خیلی کمک می‌کرده، یعنی همه رو بر عهده گرفته بود.
همین بوده خیلی کمک
آره
می‌کرده.
بعد رفته ایشون رفته پیامای دختر خاله به اینا رو خونده، گفته که مثل اسم ایشون المیراس، اسم این خانومی که مسیج داده،
خب
المیرا دیوونه شده، مریض شده، من برات بچت برای بچت مادری می‌کنم، طلاقش بده منو بگیر.
توی عکسای لختیش اینا رو هم گفته،
مثل شرحی که زیر همه چی رو توضیح داده،
با عکس فرستاده که چجوری مادری میکنم
منو بگیری اینجوریه، عکسای ناجورم فرستاده.
من اینجوریم.
من نمیدونم توی بعد این خانم گفته من نمیدونم تو این مدت که این همه خونه ما بوده با شوهرم رابطه داشته یا نه، چون به من قرص میداد من کل روز خواب بودم.
نه رابطه ای نداشته.
نه بحث مثلا
برای خودت
کردم با هم.
آره برای خودت با که بیشتر بخوابی، خسته بودی، بچه داری میکردی اینا بوده.
بعد نکته ای که برای من جالبه که ایشون کلن اصلا با شوهرش کاری نداره، فقط دختر خاله متهمه تو این ماجرا. خب لامصب شوهرت هم یه کاری کرده که این عکس فلان و اینا فرستاده اینا، اصلا شوهره کلا
یعنی هیچی نگفته ولی گیر داده به دختر خاله، یعنی خیانت کاری کرده، دختر خاله خیانت بهش درس داده.
آره
احساس خیانت از طرف دختر خاله،
از دختر خالش دلگیره. آره از دختر خالش دلگیره، از شوهرش مشکلی نداره. یعنی شوهره یک موجود خیلی معصوم یوسف وار اونجا نشسته، دختر خاله ها دارن دعوا میکنن سرش. جالب بود. حالا به نظر پیامش اینه که به دختر خاله خودتون اعتماد نکنید دیگه. حالا ببینم
حالا سوالش چی بوده.
همین گفته که در حالت درد دل داشته، گفته که بگیم فالووراتون من راهنمایی کنم، من راهنمایی بذارم هم به دختر خالتون، به دختر خالتون اگر قرص بهتون میده مثلا نخورید.
نخورید آره، قرص رو حداقل یه بار اگه نخوم نمیخوردین یا نصفشو میخوردین متوجه آره. میشدین چه خبره.
آره خب دیگه آره. به نظرم چیز کنیم بریم سراغ سورپرایز و اینا.
آره سورپرایز بریم.
یک آقایی گفته که دایی جرا دستم به دامنت، من یه مشکلی دارم با پدر بزرگم، میشه مطرح کنید؟
با پدر بزرگش یه آقاییه.
آره گفته راستش مادر بزرگ من چند سال پیش عمرشو داد به شما و از اون به بعد مشکل ما با پدر بزرگم شروع شد. راستش نمیدونم چه جوری بگم، ایشون بعد از فوت مامان بزرگم مثل خروسی که از قفس پریده رفتار میکنه و ما اصلا نمیتونیم کنترلش کنیم.
پدر بزرگه
پدر بزرگ
خروس از قفس میپره چه جوری رفتار؟
حالا الان توضیح میدم دقیقاً متوجه میشین. گفتن که مثلا چند وقت پیش یهو خالم زنگ زد گفت بابایی که احتمالاً همین پدر بزرگشون هست گم شده. ما کلی استرس کشیدیم، رفتیم پلیس حتی پزشک قانونی، تا اینکه فهمیدیم بابایی با عمه دوست دختر من رفته بود شمال.
جان
خروس رو فهمیدی قضیه؟
با بابایی همون که خروس باشه که از قفس پرید بیرون، با عمه دوست دختر
نوش. آره
باری کلا.
آره بابایی.
نه واقعا من تبریک میگم به
بابایی. بابایی
بابا به هر حال مامان بزرگم فوت کردن دیگه.
آره آره مشکل نداره اخلاقی و اینا مشکل نداره، ولی به هر حال بعد گفته بابایی خیلی هم علاقه داره بچه دار بشه بازم.
باری که الله چند سالشونه نگفتن؟
باباییه دیگه، پدر بزرگ
دیگه، مثلا 70
مثلا باید باشن دیگه، شالا سلامت باشن هر جا هستن، ظاهرا آره. خوبم سلامت هستن. چند بارم به من گفته داریوش، یعنی همین نوشون، یه دختر جوون برام پیدا کن بگیرمش تا بچه دار شیم.
باریکلا چه رویه ای؟
آره این بنده خدا همین آقای داریوش که نامر این مسیج دادن به من، گفتن که من وقتی به این فکر میکنم که مثلا دایی خودم رو باید عوض کنم یا آروغش بگیرم یکم حالم بد، دایی بیا آروغ تو بگیر، بچه برو دایی تو عوض کن. بعدم گفته که کلا بابایی خیلی با من عیاقه و هی میاد در مورد رابطه هاش به صورت خیلی جزئی برام حرف میزنه.
آقا اگه گفته بقیه‌اشو می‌خوای نگودی، جزئیاتشو نگو.
نه همینجا گفته که من چیکار کنم، به طور کلی به من یه راهکار بدید.
فکر کردم جزئیاتش هم برات نوشته.
نه خوشبختانه در همین حد در آره. چی میگن در خلاصه اخبار مونده. من توصیه‌ام شخصا، حالا شما هم هرچی به ذهنتون میرسه بگید، من شخصا که به نظرم تو جیره تو قضای پدر بزرگ، احتمالاً مادر بزرگ میدونسته مرحوم که پدر بزرگ یه خروس خروس درونی دارن که
میگید کافور بریزه تو غذاشون.
قدیما الان کافور هستن.
نه بابا گناه داره، بذار به خروس وارگیش بپرد.
ببین اگه بخوام از دیده جدی میگم، به صورت پزشکی مثلا اینجوری نیا کنیم، هیستوریش نیا کنیم، تا زمانی که مادر بزرگ بودن ایشون انسان بسیار آرام و مرد خانواده و این چیزا بود. تا مادر بزرگ رفته که احتمالاً ایشون آشپزی میکردن برای پدر بزرگ، حالا رفتن قضا عوض شده به نظر من.
راست میگه قضا عوض شده. ولی حالا چی گفتن اینو پرستاده؟ گفته راهنمایی کنیم. راهنما
چیکار کنیم با همین؟
حالا به نظرم جذابه اینکه آروغ دایی تو بگیری پمپرز دایی رو عوض کنی.
حالا تو الان دست تو کاره برات.
آره بچه رو فکر مثلا بیار بگی دایی جون گوگولی مگولی دایی قربونت بره. بخند واسه خواهرزاده. به نظرم با مزه است کمکش کنیم به نظرم.
آره نمیدونم، منم یکم تصورش برام سخت داییمو بغل کنم آروغشو بگیرم. حالا میتونن دوستانم کمک کنن اگه نظری دارن، اگه مورد مشابهی شنیدن این چیزا
به ما بگن.
یا مورد دیگه هم که در خدمت هستیم، به هر حال ما اینجا مرکز مشاوره را انداختیم.
آره دیگه، به هر حال مرکز مشاوره دایی جلال و دوستان.
بله
دمت گرم،
مرسی
جلال، قربونت. جلال سعیدی رو در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه جلال سعیدی میتونید دنبال کنید، در تلگرام هم جلال نوتس یا داشت‌های آقای جیم.
مخصوصاً
با تو یه شب عالی میشه، لبخند تو مگه تکرانی میشه، هر جا باشم تو رو میبینم جلو، با اون چشمات سری میبری دلم.
پیرهن تو، چشم روشن تو، گرمای تن تو، دوست دارم.
دل نزشتی برام، نقشه داشتی برام، یک کلام و تمام، تو رو دوست دارم.
سرخ سیب لب تو، رنگ قشنگ صدا تو، زنده بودن و با تو، دوست دارم.
من بد عاشقتم، انقدر عاشقتم، اینجا جاشه بگم، تو رو دوست دارم.
امشب با تو
یه شب عالی میشه،
لبخند تو
مگه تکرانی میشه،
هر جا باشم
تو رو میبینم جلو،
با اون چشمات سری میبری دلا.
ببین عباس، من این بشکه ها رو سپردم به تو. آقا من دیگه نمیدونم چی کار میکنی یا کجا میبری یا چی، درست حسابی میفروشیشونا. یا ببین من تو رو پول میکنم، من جهاز دختر منو گذاشتم، طلای زن منو گذاشتم برای این مسئله. خلاص حواس تو رو جمع کن دیگه آقا.
بوش میگی سلام آقا شلمان گل که طبق معمولا پای تلفنه.
3-2-1 امتحان میکنی. 3-2-1 امتحان میکنی. آقا فرشید سلام بروی مایک آقا. چی به موقع اومدی؟ من داشتم این گوشی رو امتحان میکردم.
اینه
آقا خاک گرفته بود، تمیزش کردم.
برو شلمان، برو کلک جان... برو دیدم داشتی حرف میزدی، من اومدم
به جان مادر پامچال داشتم امتحان میکردم. آقا فرشید این چه حرفی میزنی؟
بابا قسم نخ خورال، من شوخی میکنم باد، اصلا به من چه. یه چایی بریز شلمان، روشن شیم، ولش کن.
بذار من به تو شربت بدم فرشید جان، به کسی نگی. فقط بذار من الان.
ای جانم دمت گرم.
یعنی من نمیخوام کسی در جریان این که من همش دارم اینجا صدای گوشی منو تنظیم میکنم قرار بگیره دیگه، وگرنه شربت چه قابل شما رو داره آقا فرشید. خب بذار ما حتی یکچال من در بیارم خونک
کلکی. شما مثلا داری باج سیبیل میدی به من؟ آره شلمان،
من آقای حرف باستن آقا فرشید با من میاد، من اینجوری هم آقا، این این کف دست.
باشه خیلی خوب، چه خبرها؟ خوبی ردیفی؟
این شربت خدمت شما باشه. بره
قربون دستت
آقا، یادت باشه به کسی نگی.
دست در نکنم. خب یعنی چی آقا؟ به همه خب بده بخورن دیگه، تون گرم و شربت و شلمان. یعنی چی فقط به تو به من؟
نه آقا علکی که نیست، شربت شلمان به این راحتی ها به کسی نمیرسی که آقا. چی داریم؟
عجب بابا. خب چه خبرها؟ چه میکنی؟ بگو ببینم.
خب جانم برای تو بگی که آفرشی، من یه مدتی وارد تجارتی بباشتم که خیلی استرس منو بگیفته.
او برکلا، تجارت چی آقا شلمان؟
نفت دیگه آقا، نفت.
نفت؟
بله.
اینقدر کارت درست شده یعنی شلمان؟
آقا مگه اینا نگفتم مردم بیان پول مولاشون رو بدن نفت بخرن، بعد کشتی بگیرن برو بفروشن به خارج؟
آره آره خب گفتن. آره
منم رفتم یه سری جهیزیه مادر پامچال برای این دختر من گرفته بود، اونا رو فروختم. طلاهای مادر پامچال و پامچالم به زور با بدبختی آقا اونا رو بگیفتم. اونها رو هم فروختم، نفت کردم دیگه، فرستادم بره برای فروش دیگه.
ای بابا شلمان، آخه چرا طلاها و جهیزیه اون حیوانکی رو گرفتی آتیش زدی؟
آتیش؟
آره
آتیش چی؟ آتیش چرا؟ آقا فروختم این پولش رو بگیفتم.
آقا جان
چند برابرش من پس میدم به خودشون دیگه، چی داریم؟
آه یعنی با فروش نفت؟
بله آفرشی، الان هم نفتا روی آبه، اسمش هم گذاشتم شلمان اویل دریای گیلان.
ای خدا، دوباره این شلمان قدرت تخیلش به کار افتاده.
البته آفرشی این عباس چاه محله پیتابادی رفیق قدیمی من که قبلا مغازه نفروشی داشت میگفت اصلا اسمشو همون شل بذاری کافیه.
شل؟ چرا اون وقت شل؟
شل مخفف شلمانه دیگه، میگفت یه شرکت خیلی مهم نفتی اسم شل.
شله شلمان، شل نیست، شل.
آره دیگه، من زیر بار نرفتم البته، به هر حال معنی شل هم خیلی خوب نیست دیگه.
آره خدا به خیر کنه. بله. یعنی واقعا الان پولا رو دادی رفته همه رو؟
آره الان نفتا روی دریای آقا داره میره. تازه عباس که گفت دو سه تا دزد دریایی هم حمله کردن نفتای منو بگیرن، اینا فرار کردن از دستشون.
ببین به نظرم هم تو همین عباس آقا که میگی رفیقت، فیلم زیاد میبینین، بدتر از اون باورم میکنین چیزای تو فیلمو.
آقا فرشید بذار من این نفتا رو بفروشم، خودت میبینی برای پامچال سایز بای سایز میخرم، از این در تو نیاد آقا.
ساید بای ساید البته،
همون دیگه آقا، یعنی یک جهازی برایش فراهم ببینم، پسر فرماندارم جرات نکنه بیاد خواستگاری.
یعنی چی آقا؟ یعنی... تو جهاز میگیری شوهر بکنه یا نکنه بالاخره؟ یعنی
من که این دختر رو شوهر نمیدم که، این مال خودم. اینجا هست. کلا میگه مینی داشته باشی توی کارنامه‌اش.
او من مخم که... سود کشید از دست چلمو. باشه دست در نکنه. ما بریم دیگه. مرسی به خاطر شب.
خلاصه آفرشید. پول مول اضافه بیکار تو بالشی جایی چیزی داری بده من بزنم نفتت بیاد.
ببخشی؟
نه یعنی بزنم تو نفت تو کار نفت.
تتلو زیاد گوش میدی فکر کنم. باشه بده. مرسی به خاطر شربت. من برم فکرام بکنم حالا بهت خبر میدم دیگه. قربونت برم. باشا
نوشی جان.
مرسی شلما. خدا حافظ
شما. خدا حافظ. اصلا درستش اینه من زن و بچه منو یه چند روزی بفرستم برن یه جایی، بعد برم یه سری حفاری را بندازم در حیات. اگر اونجا به نفت برسه اصلا دیگه نمیخواد از این دولت مولات هم نفت بخرم که آقا همینه میکشیم بیرون میفرستیم بره برای فروش دیگه. عجب فکر بکری بکنم من آقا. وای شلمان حیف که به تفکرات تو بهانه میده هیچ کسی. وای وای از نبوغ تو شلمان. آخ آخ
خدا برد دین و دلم از دست. باز 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 من سوی خود می کشد می برد می زند. باد چشم از خدا ابرویش پیبست. آتش اندر دلم برزد جانم ای دل خدا
فرشی جون سلام. کوچولو چطوره؟ پوشک موشک مشکلی که نداری انشالله. فرشید اینا که چیزی نیست. چیه بعد امامزاده ها رو میخوان اجاره بدن. حالا ببین برو برای خودت فرشید جون.
قربونت برم. آره کوچولو هم خوبه. سلام داره خدمتتون. خیلی ممنونم. ولی بعیده به نظرم این امامزاده ها رو بخوان اجاره بدن. چه کاریه؟ ما به ما همجوری دارن توی پول در میارن از دو زریا دیگه. همه رو جمع میکنن میرن. چرا بدن اجاره یکی دیگه که مثلا بخواد میدونی یکی دیگه مثلا بخواد بیاد پولاشو برداره و مثلا بخواد چیز کنه. چه کاریه؟ به نظرم این کارو نمیکنن. ولی خیلی ممنونم. دمت گرم. فدات بشم. عالی هستی. یه دونه ای میخوامه. خب خیلی ها سوال میکردن که چرا تو ایران این همه امامزاده و نمیدونم اماکن متبرکه و مقدس و اینا داریم. والا ما هم مثل شما برامون سوال بود این مسئله، تا اینکه به چشم خودمون شاهد تولید یک مکان مقدس جدید بودیم. چه مکان مقدسی؟ یعنی حاجت میده مثل باقلوا. کجا؟ عرض میکنم چند روز پیش مادر محسن حجاجی که خب حتما میدونین در سوریه توسط داعش کشته شد، اومد از یک مکان مقدس جدید پرده برداری کرد. ایشون توی گفتگوی زنده با وزیر ارشاد از کرامات فرزندشون گفتن و اینکه مردم به زیارت مزار ایشون میان و از مزار ایشون حاجت میگیرن. دیگه پناه بر خدا دیگه. یه زمانی فقط ائمه حاجت میدادن، بعد کم کم امامزاده ها اضافه شدن. الان دیگه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه مدافعان حرم هم دستی در کار دارن، دیگه وارد این عرصه شدن. چند وقت پیشم زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی که عروس معاون اجرایی حزب الله لبنان شده، ایشون برگشته بود ایران. اونجا ببین چنان این خانومایی که اومده بودن استقبال، دست میکشیدن بهشون، تبرک میگرفتن. بیا و ببین، حتی بهش بی بی زینب هم گفته شد و خلاصه فضا یه جوری شده بود که الان خود مثلا حضرت زینب اون بالا چشاش گرد شده بود. خلاصه اینو خواستم اینو گفتم بگم که یعنی چند وقت دیگه مثلا همین زینب سلیمانی هم شروع میکنه کرامات در کردن از خودش و شفا دادن و حاجت دادن و اینا دیگه. یعنی تعجب نکنید اگه این اتفاق افتاد، جلو جلو دارم میگم دیگه. همینجوری پیش بره تعداد حاجت دهنده ها به خدا از تعداد حاجت گیرنده ها بیشتر میشه. به خدا والا. بعد فرض کن مثلا یه نفر حاجتمند پیدا میشه، همین که سرش میگیره سمت آسمون، یهو مثلا میبینید دو تا امام و 8 تا امامزاده و 16 تا مدافع حرم دورش میکنن، این از این ور میکشه اون اونور میکشه، همشون هم اصرار 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 بیا پیش ما، ما فقط حاجتت به دست ما فقط روا میشه. طرف وسط جر نخوره شانس آورده واقعا. به هر حال شرایط یه جوریه که واقعا رقابت بین اماکن و افراد مقدس و متبرک بر سر حاجت دادن خیلی فشرده و نفسگیر شده. فقط نمیدونیم ما این همه امکانات و این همه مقدسات و این همه نمیدونم حاجت بده این هستن، چرا وضعمون اینه؟ که البته اونم احتمالا مشکل از ماست، من حس میکنم مشکل از ما، یعنی گیرنده مشکل داره، وگرنه که مولای درز مقدسات و صاحبین کرامت و حاجت دهنده های ما که نمیره، نه مولا درز اونا نمیره، مشکل از ماست.
هر جا بشم تو واسمه زمزمه نمازمه، تنها دلیل بودنم تو آخرین نیازمه، هر جا بشم کنارتم تو دلتم مبارتم، هر چه بگی قبولم عاشق حس حال تو،
زندگی با تو جانه بود هر مشکلی آسونه بود، دلتنگی یوندم بینرت نگاه و بازدوانه بود، بود تو عجب آبشم منتظر سبابشم، از نابودی دارم بیار با خودم آشنا بکن.
نرینا متولد چی داریم کی داریم؟
اول از همه بگم که متولدمون خیلی باحاله، خیلی معروف‌ترین آهنگش هم درباره اینه که چقدر عالیه که موزیسین باشی.
بله کلا پس خیلی خودش دوست داره، تحویل گرفته.
آره شبیه منه، من واسه همین گفتم خیلی باحاله. آره
تو نگی کی بگه کی هستن حالا ایشون؟
ایشون ایمی مکدونالدن که آهنگ معروفش هم که گفتم راجع بهش آهنگ This is the Life.
میشناسم اینو. این آلبومش هم اسمش همین This is the Life بود، منتشر که شد کلی سر و صدا کرد.
آره بیشتر از 3 میلیون نسخه فروختش، همون موقع سال 2007 منتشر شد. اتفاقا ماجرای آهنگش هم جالب بوده، اینکه گویا یه شب بعد از یه کنسرت با دوستاش برمیگردن خونه، بعد خودشونو یعنی خود ایمی و دوستاش گیتار میگیرن دستشون، میخونن و میزنن و کلی کیف میکنن. صبحش که از خواب پا شدن ایمی این آهنگو نوشته، یعنی به ذهنش اومده و نوشته و نظرش هم بوده این بوده که زندگی یعنی همین.
راست گفته دیگه. آره. زندگی یعنی همین دیگه، یعنی بخونی برقصی صفا کنی عشق و حال کنی. ایمی جان تولدت مبارک، بریم این قسمت از همین آهنگ This is the life با صدای ایمی مکدونالد رو بشنویم.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head first twists the sides, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, or where you gonna sleep tonight.
خب فرصت امروزمون هم به پایان رسید. نسل های مختلف رو یه چیزهایی از هم جدا میکنه، درسته که شاید خیلی از اونا رویاهای مشترک و افقهای شبیه به هم پیش رو داشته باشن، منظورم هم نسل های مختلفه، اما یکی از مهمترین تفاوت های نسل های مختلف قهرمان هاشونه، کسایی که عملاً نماد غلبه بر تمام ناتوانی‌های نسل خودشونن، کسایی که میتونن و بلدن جلوتر و شجاعتر و صفشکنتر از بقیه باشن و چیزایی رو برای هم نسل‌های خودشون به دست بیارن که از نظر بقیه غیر ممکنن. نسل‌های جدیدتر اما شاید از پس همه تجربیات تلخ این چند دهه گذشته به یک بی‌قهرمانی عجیب و مثال زدنی رسیده. دیگه کسی نمونده بین ما که بشه لباس قهرمانی براش دوخت و ازش نمونه‌ای تراشید برای دیگران. میشه گفت ما ساکنین عصری هستیم که همه قهرمانشیم و هیچ کدوم هم ربطی به قهرمان شدن نداریم. کسی بهتر از ما نیست و ما هم برتری خاصی بر کسی نداریم و دیگه کسی حق نداره بره اون بالا راهو به ما نشون بده. راه مال خود ماست و راستش قهرمان ها هم نشون دادن که خیلی لیاقت قهرمانی ما رو نداشتن. ما نسل خودهایی هستیم که به خدایی کسی ایمان نداریم. ما خود خدای خودیم و هرچند این راه رو برامون سخت‌تر میکنه و دیگه کسی نیست که هزینه مهمترین تصمیم‌ها و حسرت ارزشمندترین وقفه‌ها رو برامون گردن بگیره، اما این ارزشش رو داره که تک تک اون پیچیدن و رفتن‌ها و ایست‌ها و نفس گرفتن‌ها مال خودمون باشه، مختص ما باشه و هیچ کس اجازه مصادره‌ش رو نداشته باشه، هیچ کس اجازه مصادره کردنش رو نداشته باشه. آره، قهرمان‌ها دیگه جاشون توی موزه قهرمانی تاریخه. ما، من و تو، تک تکمون قهرمانیم. میلیون‌ها قهرمان بدون هیچ چشم داشت و انتظاری، بدون هیچ ارادت و ذوب شدنی. به نظرم ما هممون، من و تو، ما همه جنگجوهای سرزمین رویاهای خودمونیم. ما هممون قهرمانیم.
دیدی که صبح نیومد و هوای خون شب شد، دیدی که آسمون شب رو بی ستاره سر شد، دیدی ستاره ها رو، دیدی بهار ما رو، دیدی که وقت ما رفت و تنها گذاشته ما رو.
درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
ببین شکوفا رو سرما پکوند و در رفت، ببین پرنده ها رو حوصله‌شون چه سر رفت، ببین خیابونا رو خالی خونه ها رو، ببین که غم باز اومد و گرفته گونه ها رو.
درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
بیا که شام تارمون بی تو سر نمیشه، بیا که لحظه چرا بی تو به سر نمیشه. بیا شب از تو دوره، بیا که غم صبوره، بیا اگه نیای بازم فردا چه سوت و کوره.
درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
آسمانی پیدا نیست. احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست. احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. در گذر در گذر آسمانی پیدا نیست. درگذر درگذر.